الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعین. استزار دارید در راستای استقرا نسبت به ادله‌ای که دلالت بر جواز توریه میکنه ولو فل جمله ولو لمصلحتن لضرورتن روایتی رو دیروز داشتیم از جناب زازان که از خواص آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بوده. خب روایت رو آشنا شدید. قصه این بود که امیر مؤمنان اون امانتی که پیش زن بود و تحویل یکی از صاحبان امانت داده بود، حضرت فرمودن که نه، امانت پیش منه، در حالی که پیش حضرت نبود. خب بعضی خواستن مثل جناب مجلسی، علامه مجلسی، از این روایت جواز توریه رو استفاده کنند. بعد برای اینکه درستش کنند گفتن اشکال نداره، یه جمله ای گویا مقدر بوده، گویا حضرت میخواستن بگن هذه الودیعه تو علمها اندی، منتها علمهاشو نگفتن. مخاطب یه جور برداشت کرد ولی حضرت چیز دیگری اراده کرده بودن. یا اصلا یه افرزو مثلا مقدر بگیرید، خیلی وقتا متدینا برای اینکه دروغ نشه میگن فرض کن اینجوری، حضرت افرزوشو صریحا نگفتن، یواشکی گفتن افرزو مثلا که ان هذه الودیعه اندی، منتها افرزو و انشو نگفتن، بقیهشو گفتن. لذا جناب مجلسی اینجوری خلاصه میخواد توریهشو درست کنه، نه تنها قضیه رو در اینجا حل میکنه به گمان خودش، بلکه میفرماید که این تعبیر دلالت بر جواز توریه میکنه لامثال تلک المساله. این اگر شما یه جای دیگه مثلا پس من شما رو کردن مسئول یه پرونده، مسئول حل یه دعوا، که اینجا لازمه توریه بکنید، خب توریه بکنید، مسئله رو حل کنید. ببینید به نظر ما میرسه راجع به این حدیث جور دیگه ای باید صحبت کرد. اون صحبت اینه، مسلم در حدیث کس که نیست، نمیخوام این لفظ رو به کار ببریم، بگیم حضرت دروغ گفت العیاذ بالله، لیس به کذبه. مخصوصا این نکته رو دقت کنید که تقریبا همه کسانی که تو صحنه این پرونده بودن میدونستن که حضرت این جمله رو نه به عنوان یک خبر از واقع داره میده، بلکه میخواد قضیه رو حل کنه. یعنی کسانی که تو دعوا بودن، خانمه بود، اون شخص بود یا دو نفرشون بودن، اون خلیفه دوم بود و خود حضرت، حالا این چهار پنج نفری که بودن، قاعدتا همه میدونستن که حضرت وقتی میگه هذه الودیعه عندی، از این جمله دلالت مطابقی ظاهر مطابقش رو اراده نکرده، که البته اگر اینو دلالت و مطابقه رو اراده کرده بود میشد دروغ. حال نهایتا گفتیم دروغ چی؟ مصلحت آمیز. ولی خب حضرت تو رأس حکومت که نبود، اینجور هم نبود که حضرت مثل بعضی از این افراد امانت دار باشه. خود زنه که میدونست امانت پیش خودش بوده، اون دو نفر هم میدونستن، حالا اون یه نفر هم میدونست یا نمیدونست، قاعدتا اونم میدونست که حضرت میخواد قضیه رو حل بکنه. خب یادتون باشه ما اینجور موارد سال گذشته میگفتیم دروغ نیست، اگر بنده جمله ای رو بگم که مخاطبم یا مخاطبان میدونن من معنای مطابقش رو اراده نکردم، دارم شوخی میکنم مثلا، یا به یه انگیزه دیگری دارم این حرف رو میزنم. سال گذشته میگفتیم چون مخاطبان میدانند و اشتباه نمیفتن، به اشتباه نمیفتن، این دروغ نیست. دروغ نیست چون اصلا حضرت قرینش همراهشه. ببینید ما نبرید تو بحث پارسال، اینا رو سال گذشته عرض کردیم که اگر قرینه همراه کلام باشه که طرف جمله هم مخاطب میدونه هم خودش میدونه که اخبار از واقع به دلالت مطابقی منظورش نیست، همه میدونن، خب این دیگه میدونیم یه جمله ایست که دلالت التزامیش مراده یا اصلا انشاء هست ولو در قالب خبر، درست شد؟ اینا نمیگن دروغ. میاد از امام سوال میکنه رجلن بین از شک بین از سلاسه و الاربعه، حضرت میگن یعید. میدونیم یعید نمیخواد حضرت بگه، یعنی چه؟ یعنی اعاده میکند، یعنی باید اعاده کند، اینو قرینه داریم. میتونیم بگیم یعید دروغه یا راسته؟ انشاست دیگه. یا قضایایی که دلالت اقتضا داره، دلالت اشاره داره، دلالت ایما داره، در دلالت اقتضا چی میگید؟ اینا رو تو اصول فقه خواندید، گذشته خواندید دیگه. پس ببینید، اجازه من عرضم تمام بشه بعد وای میسم اگه کسی اشکال داره. ببینید این جور مورد رو ما به همین قرینه که حضرت که امانت دار نبود، در مورد حضرت هم ننوشتن، همه هم میدونستن وضعیت صحنه چجوریه، دروغ نیست. توریه چطور که مجلسی میفرماید توریه است؟ ببینید توریه اگر اون عبارتی که میگفت القاء لفظی یا هیئت ترکیبیه‌ای که لها معنیان، یادمون نره، ظاهرون و غیر ظاهر، مخاطب برداشت ظاهر میکند، متکلم اراده غیر ظاهر میکنن، این بود توریه دیگه. از مجلسی سوال کنید اینو میگه. حالا حرف ما رو بذارید کنار، ما توریه رو وسیعش کردیم، تمام بطون آیات و نمیدونم اشارات قرآن و اینا رو بردیم تو توریه دیگه، اینو بذارید کنار. حالا اگه بخوام با جناب مجلسی حرف بزنیم که توریه رو اینجوری معنا میکنه، مثل دیگران، مثل صدها فقیه دیگه، به نظر میرسه آقا اینجا توریه هم نیست. چطور توریه است؟ این که حضرت بگن هذه الودیعه تو اندی، که حتی طبق برداشت ما هیچ کدام از مخاطبان برداشت ظاهر نمی کنن، چون از کنم زنه که خبر داشت میشه علی میرمونی نیست، اون دو نفر خبر داشتن، شاید عمرم میدونست که حضرت میخواد قضیه رو حل بکنه. از این جهت ببینید چطور میخواد این تعریف رو تطبیق بدید بر اینجا. آیا تو تعریف مشهور توریه این بود که مثلا بیایم کلام متکلم رو یه تکه بهش اضافه کنیم؟ این که جناب مجلسی میگه شما اینجا علمها اضافه کنید و حضرت میخواسته بگه هذه الودیعه تو علمها اندی، یا یه افرزو مثلا مقدر بگیریم، اینا طبق تعریف مشهور اینا توریه نیست. آیا دروغ که الان گفتیم دروغ هم نیست؟ چرا؟ اگر دلالت مطابقش منظور بود دروغ بود، یا به تعبیر دیگه صدق، صدق نبود. پس دست ما نگاه کنید، ما معتقدیم اینجا لا کذبه، طبق توضیحی که دادیم، لا توریته طبق توضیحی که دادیم با تفسیری که آقایون از توریه میکنن، ولا لا کذبه ولا توریته ولا صدقه، ولا صدقه. اگر دلالت مطابقش مراد باشه لا صدقه. پس چیه لا کذبه ولا صدقه؟ چون دلالت مطابقش هم که مراد نیست دیگه. لا توریته ببینید ما اینجا فکر میکنیم اینجور کلمات به قرینه شأن صدورش توجه بکنید که این کلام کی صادر شده. زنی آمده پیش خلیفه میگه آقا اینجور شد اینجور شد اینجور شد، میمونه تو قضیه. امیرالمومنین رو پیشنهاد میده به عنوان داور، آقا رو میارم، آقایی هم که قرینه داریم امانتدار نیست، این حرفا رو زدیم دیگه. ایشون این رو میفرماید ببینید به قرینه سیاق متوجه میشیم که حضرت اصلا نمیخواد خبر بده، بلکه میخواد بفرماید که فرض کنید پیش منه، زنه رو ول کنید. الان ببینید خود ماها وقتی توی یک صحنه میریم مثلا میخوایم یه قضیه رو حل بکنم بر اختلاف مالیه، میگم آقا فرض کن پیش منه، شما شرط این آقا رو مثلا انجام بده، من این چیزی که این آقا باید به شما بده من به شما میدم. یعنی ببینید هر عرفی که ذهن عرفیش از دست نداده باشه متوجه میشه که حضرت اینجا از این جمله دلالت مطابقش اراده نکردن. دو تا معنام درست کنیم، ظاهر غیر ظاهر، بعد با اون روش اونم نیست. در واقع اینجا انشاست، حضرت در واقع میخواسته به حالا اون شخصی که خلیفه‌ای که میخواست قضاوت کنه، حضرت دیگه فرض کن پیش منه، چون اون میخواست قضاوت کنه دیگه، مثلا اون در مسند داوری بود، فرض کن پیش منه. طبق حرف این دو نفر، طبق حرف اینا، این آقا همین آقای دومی، باید هر دو جمع بشن تا امانت رو از دست من بگیرن. و یه جوری هم بوده که اینا اجتماعشون نامیسر بوده، اجتماعشون غیر ممکن بوده. یعنی ببینید اصلا اینجا میشه انشا، وقتی شد انشا دیگه قابل صدق و کذب نیست. اسم اینو دوستان ما میگوییم دلالت سیاقیه عرفیه. عرفیش میگیم به دلیل اینکه هر عرفی اینو میفهمه، سیاقیش میگیم چون از سیاق، از همین قصه، از همین شأن صدور. ولی اگر حضرت ابتداءن یه جا گفتن الودیعت و اندی که ما این حرفا نمیفهمیدیم، میشه انشا. انشا هم که آقایون لا یتصف لا به صدق ولا بلکه دیدگاهی تو دعوا زن و شوهر، حالا یه کسی هم وسط هست، زنه میگه آقا این شوهر من به من اینا رو گفته، طرف هم میگه نه اینا که به تو نگفته، به من گفته. این که میگه به من گفته یعنی فرض کن به من گفته، یه کمی میخواد از اون سهولت مطلب عصبانیت خانم کم کنه، میگه به من گفته به تو نگفته، اینا رو به من گفته. یعنی این فکر نمیفهمه، یعنی فرض کن به من گفته، حالا تو بگذر ازش، داره میگه اینا رو به من گفته. عبارت اینه، به خانمه میگه این فوشایی که به تو داده به من داده. خب خانمه هم میدونه که به این که فوش نداده، اون آقا میدونه به این نگفته، خودش هم میدونه نگفته، یعنی فرض کن به من گفته. حالا گذشت کن، فرض کن مثلا به داداشش گفته، به تو نگفته. مثلا اینجور موارد میگن دلالت سیاقیه عرفیه. دوستان به نظر میرسه این روایت اصلا ربطی به باب توریه با این معنا نداره. اگر موافقی دوستان، این من اول که می نوشتم یه ذهنیت دیگه ای داشتم، عبارتی کمی مشکل داره، دقت بکنید عبارت رو طبق این توضیح اصلاح کنیم. اغولو رو بیارید، گوش میکنم، نگران نباشید. اغولو رو بیارید صفحه 1355، وسطای صفحه است دیگه، چیز قایمی نیست. پیدا کردید اغولو رو؟ ببینید که آقا اغولو درس امروز ما از اینجا بود دیگه، قبلش یه فراموش مجلسی بود. کأن قوله علیه السلام فی الواقعه، گویا، حالا من احتیاط کردم، کأن رو معمولا جایی میگن که طرف نمیخواد حرف جازمانه بزنه، و ما اینجا لازم نیست بگیم به همه مقدسات قسم توریه نیست، میدونید همین که یه احتمال اقلایی بدیم کفایت میکنه. لذا کأن رو دقت کنید، گویا فرمایش آقا در این قضیه نه کذب است نه توریه است. بنابراین که توریه رو به این معنی که حالا دیگه روشنه، ولا به صدق کذب نیست، توریه هم نیست، نمیخوایم بگیم صدقه. این اریده منه دلالته المطابقیه، عبارت شما اینه که و من صدق، درسته؟ بعدش چیه؟ این اوریده، بله. این من صدق این رو حذف کنید، این مال یه فرض دیگه بود که من دیگه اون فرض رو اصلا نیاوردم، من تا دیگه فراموش کردم خط بزنم و اصلاح کنم، به جاش این بذارید بل من الانشاء، جمله محتواش انشاست. و اوریده منه، پس یک بل من الانشاء و اضافه کنید، میشه بل من الانشاء و اورید منه دلالته سیاقیه الالتزامیه العرفیه. من الان دوستان ترجیح میدم التزامیشم خط بزنید، چون التزامی که ما اینجا میگیم یعنی همون سیاقی و عرفی، ممکنه کسی فکر کنه یعنی لازم معنای مطابقی، نه، منظور ما از التزامیه لازم معنای مطابقی نیست، اصلا خط بزنید راحت ترین، بعدش هم چند خط بعدم یک التزامی اونم خط بزنید، این تو میشه و اریدم منه دلالته سیاقیه العرفیه. بعد گفتم و کأن هذا و واقع اون صحیح، که دیگه تا آخرم مطلب رو توضیح دادم. حالا ببینید اگر یک کسی بگه نه، همین که کسی جمله‌ای بگه که ظاهر خبریه داره ولی مرادش انشائیه است، اینو اگر کسی بگه و رضا بگه، مثلا بعضی ممکنه اشتباه کنن، به این معنا گرفتیم ما، یعنی چون گفتیم ممکنه کسی توسعه بده در معنای توریه، بگه نه همین که شما جمله خبریه بگید اراده انشا بکنید، در واقع شما خبر رو قایم کردید این طوری، به این معنای وسیعش، وگرنه چیزی اضافه نه. بله
ازل بر من حاضر لکیه کنه بگه اونجا بوده چون حاضرش اشاره به نزدیکه، بعد حضرت من کنه یعنی حاضر لکیه اندیم این حالا بشه من بعد شما بریم کنه،
نه ولیه مورد بحث اون که گرفت بود برده بود، فرض روایت رو دقت کنید،
ازل بر من حاضر لکیه حاضر اشاره به نزدیکه کنه تو مجلس بوده حضرت من داره بشه بوده، بعد میگه الان این کنش بوده
حاضر اشاره به اسم اشاره است، اشاره به نزدیکه، چه نزدیکه؟ به حضور یا به ذکر؟ به ذکر. اینکه حضرت میگن ولیه پیش منه، این ولیه که محل بحث گوه پیش منه، وقد امرتو هما تا آخر دیگه، هیچ جا نداره قرینه که ولیه. ببینید ما اشکالی بود که حدیث کامل نخونیم، فإن صاحبی قد مات فعبد حتی کسر اختلافه ثم اعتد خوب داده رفته ثم جا الاخر تا آخر دیگه.
درسته تو این که نورا معنا مطابقی فرمان شده نیست، درسته، ولی این هم تو بگیم نورا به خاطر این بوده که اون بحث قضاوت و حل قضیه متوقف قضیه بوده، این هم این طور نیست، ولی از این تو فرمان شما شرط یعنی که با هم بیاید.
خب این یه راهه، نه آیا نمیخوام بگیم متوقفه، این یه راه حله
تو خود روایت مثلا دیگه هستی که فقط هم تو کسار اختلاف و صبح برشت بود، یه زن تنها بوده این آقای می اومده و رفته من بقولم مزاحمت ایجاد کرده از اون بخاطر اون اومد چشه که فرماید اصلا راگی رو اون کار نداشته باشه اصلا بحث اون پیش منه بلا میتونی تو فرماید حالا پیش خودش هم من شما برو اون یکی رو بیار تا بقیه رو برس بیاره
بسیار خب. اینکه حالا حضرت خواستن فقط فصل دعوا کنن یا رفت آمد اینا رو از خونه زن قطع کنن، اینا درست همش هم حاصل میشه، این مگه دخالت داره رو افر و زور رو حاضر ندیه؟ اینکه غرض حضرت چی بوده، یه غرض داشتن ده تا غرض داشتن، مگه دخالت رو جمله تاثیر داره؟ بسیار. بله فقط یه چیز تو ذهنتونه که خب مجلسی هم که افر و زور میگرفت، اینکه شما هم که آخرش یه افرزو مثلا، نه فرقش اینه که ایشون ما خواست ببره تو باب توریه، ما معتقدیم تو باب توریه جا نمیگیریم. اجازه بدید، اجازه بدید دوستان. ببینید ما میدونید که گویا چراغ قوه برداشتیم، داریم در به در هی روشن میکنیم ببینیم که برای جواز توریه چیزی داریم یا نداریم. یعنی میخوام اگر فردایی گفتیم توریه جایز نیست، کسی ما رو متهم نکنه یا آقا شما روایات رو ندیدی، ادله رو ندیدی. بازه این که من دارم خدمت شما عرض میکنم کمی از آنچه که دیده میشه هست، خیلی هاشم دیگه نمونش مشابهه من نمیارم. میدونید که ما یه نهادی داریم در شیعه به نام تقیه، البته این نهاد مال شیعه نیست، مال اغلاست، تو خود قرآن هم هست، هم دارن. حالا این سایت های زلال علمش کردن علیه شیعه، اون دیگه بمان. یه نهادی همه اغلا دارن، شیعه هم داره به نام تقیه. اینم که اینا بیشتر استفاده کردن چون همیشه تو اقلیت بودن دیگه، همیشه حاکم که اکثریت، حاکم که نیاز به تقیه نداره، اونه که قدرت دستشون که تقیه نمیخواد بکنن. معمولا کسانی باید تقیه کنن که دارای آرمان و عقیده هستن، تو اقلیت هم هستن و میخوان دفاع کنن. این که بیشتر شیعه این مقوله تقیه ورود پیدا کرده به این که همیشه تو اقلیت، برعکسش اگر دیگران تو اقلیت ها اونا بیشتر تقیه میکردن. پس بنابراین ما یه نهاد داریم به نام تقیه. ببینید آیا میتونیم از نهاد تقیه جواز تقیه، جواز توریه رو استفاده کنیم؟ از چه بابی آقایون؟ از باب این که خیلی از مصادیق تقیه جائز با چی حاصل میشه؟ با توریه. حالا اگر ببینید تو بررسی ادله تقیه برسیم به جواز تقیه، حالا بستگی داره که چقدر برسیم. آیا مطلقا لکل منفعتن، لکل مصلحتن قهرن جواز توری هم ثابت میشه؟ اگر فی الجمله تقیه جوازش یا وجوبش ثابت بشه، به همون اندازم جواز یا وجوب توریه. لذا ببینید در ادامه برگه ما فضا رو بردیم تو تقیه. تو تقیه که بریم آقایون دیگه صحبت از یه روایت و دو روایت و ده روایت نیست، در واقع یه عالمی از اسناد به روی ما باز میشه که خب بعضی هاش که خیلی هاش که مصداق توریه نیست، البته یه چیز دیگه است، اما خیلی هاش هم مصداق توریه است. من یه دو سه مورد انتخاب کردم که اینا هم مصداق توریه بوده هم مصداق تقیه و ائمه هم تأیید کردن با این قید، و ائمه هم تأیید کردن. خب قهرن میتونیم بگیم از این ادله استفاده میشه جواز توریه، حالا فل جمله یا بل جمله اون دیگه انشاءالله با تو ارقام بعدی تو تحقیق روز مثلا فردا انشاءالله برسیم نرسیم، پس فردا حتما انشاءالله میرسیم خواهیم گفت. نگاه کنید یه روایت رو برگه میخونیم، ثم من اوضح مصادیق توریه، از واضح ترین مصادیق توریه بعضی از مصادیق تقیه است، و هو ظاهرون، هو ظاهرون یعنی نیاز به توضیح نداره، اما در این حال گفتم و یظهر به بعضی از روایات، مثل اون چی که در تفسیر امام عسکری، میدونید که کتاب تفسیر امام عسکری علیه السلام منصوب به امام عسکری است، این کتاب اخیراً هم چاپ خیلی خوبی شده، منتها ما قبلاً به مناسبت‌هایی از سند این کتاب صحبت کردیم و گفتیم سند نداره و اینکه حتما این گفته ها از امام عسکری علیه السلام باشه ثابت نیست، بس از همینجا روایت دارای سند محکمی نیست. ببینید من قصه رو بگم، عبارت رو بعد هرجاش لازم شد میخونیم. یه بند خدای شیعی گیر یک سنی متعصب ناسبی افتاده. جالب اینه که خدمت امام صادق هم بودن، یعنی تو روایت من ننوشتم ولی امام صادق هم حاضر بودن. این مرد سنی میگه که تو شیعه هستی و رافضی هستی و اینها، این رجل شیعی حالا احساس خطر میکنه، این یه احتمال، یا نه میخواسته بالاخره شر اینو از سر خودش کم بکنه، همچون خطری هم نبوده، میگه نه من عقیدم اینه که من ابغض واحدا من الصحابه فعلیه لعنت الله. این جمله رو کی میگه؟ شیعه. من ابغض واحدا من الصحابه فعلیه لعنت الله. ما عقیدمون این نیست دیگه، خیلی از اینها رو ما قاصد میدونیم، خطاکار میدونیم، اونا هستن که مثلا این حرف رو میزنن. ببینید اون مخالف، اون سنیه، اون خطره، اون ناصبیه به این قانع نشد، گفت لعلک تتعول ما تقول، یعنی جمله تو دو پهلوه، یه ظاهری داره یه غیر ظاهری، اون زرنگ اون سنیه. چون ببینید عبارت من ابغض واحدا من الصحابه فعلیه لعنت الله، اگر اینجور معنا کنیم هر کس هر یک از صحابه رو نسبت به هر یک از صحابه بغض داشته باشه فعلیه لعنت الله، یعنی این احدن رو عام بگیریم معنا کنیم هر یک، یا معنا کنیم یکی از اینها رو، یعنی ولو یکی از اینها رو. خب اگر این تو باشه عقیده کی ثابت میشه؟ عقیده همون مخالف دیگه، همونایی که میگن صحابه مثلا همشون کذب. ولی اگر اینطور بگه، بگه یکی از اینها رو، چون در اون صحابه امیرالمومنین بود، امیرالمومنین بود، بگه من ابغض واحدا من الصحابه، اگر کسی یکی از اونها رو، منظورش هم امیرالمومنین باشه. احد گفته، ظاهر احد هم عامه، هر یک، هر کدام، یکی از اونها، یعنی ولو یکی از اونها، ولی این اراده شخص معین کرده، گویا احد گفته شخص معین اراده کرده، عام اراده نکرده. ولی خود ظاهرش این نیست واقعا، این جمله رو به هر که بدن زیرش ترجمه میکنه هر کس، هر یک از صحابه را، یا یکی از صحابه را، منظور اینه هر کدام، یکی هم که بگین هر کدام، چون ببینید واحدا اگه عام بگیریم ترجمه میکنیم هر کدام، هر، اگر مطلق بگیریم یکی از آنها، متا یکی مطلق شمولیه که باز شامل همشون میشه. پس این واحدن رو چه عام بگیریم و هر یک معنا کنیم، چه مطلق بگیریم و یکی از اونها معنا کنیم، چون اطلاق شمولی شامل همه میشه. ولی این شیعه اراده کرده بود امیرالمومنین، لذا اون سنیه گونه اینجور فایده نداره. این جمله‌ای که من میگم بگو، گفت خود چی بگم؟ گفت بگو من ام غزل عشرت من الصحابه فعلیه لعنت الله. هر که اون مثلا عشره مبشره، شاید اشاره به اون داره، تحت شجره، کسی که اونا رو، اون ده نفر رو بغض داشته باشه فعلیه لعنت الله، که اشکال نداره. همین رو میگم من ابغض العشره من الصحابه فعلیه لعنت الله، اضافه کرد والملائکه و الناس اجمعین. اینجا بود که اون طرف به آفرین، حالا حتی تو روایت هم هست که بلند شد پیشانشو بوسید، عذرخواهی کرد، گفت من فکر می‌کردم تو شیعه هستی، تا حالا مثلا پشت سر چی 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 از این جهت حلال کن من، اونم گفت حلال کرد. این آقا شخص دیگری، شخص ثالثی خدمت امام صادق بود، ناراحت شد، به امام گفت که دیدی چه کرد این آقا، هرچی اون می‌خواست گفت، دیگه چیزی باقی نگذاشت این رجل که حالا ادعا میکنه از شیعیان شماست. حضرت فرمودن تو نمیفهمی ولی ما میفهمیم. این بازم تو این جمله دومم توریه کرد، برای اینکه گفت که من ابغض العشره من الصحابه، هر کس این ده نفر رو بغض داشته باشه، خب یکی از اون ده نفر کیه؟ امیرالمومنین دیگه. یکی از اون ده نفر امیرالمومنینه. حالا یک کس بگه آقا دوستان من تمام صحابه پیغمبر رو بغض دارم، اینجور بگه، یا اون ده نفری که تحت شجره بیعت کردن بیعت رضوان من بغض دارم، میتونیم بگیم خدا تو رو لعنت کنه یا نه؟ میشه گفت، چون امیرالمومنین هم جز اوناست دیگه. ولی رضا حضرت فرمودن و بعدم تو این عبارته یا حضرت به این وقتی که اون طرف رفت خطاب کردن به این شیعه، گفتن جوت گل کاشتی، به تعبیر فارسی جوت تعبیر فارسی یعنی گل کاشتی، جوت یعنی اتیت به شیء جید، لله در رکه، خدا خیرت بده، لله در رکه یعنی به اصطلاح خیر و برکت خدا مال تو باشه. لقد عجب کل ملائکه، فرشتگان تعجب کردن یا خوششون اومد، من حسن توریتک، ظاهرا تنها جایی که دوستان کلمه توریه تو روایت به کار رفته اینه. البته من قبلا گفتم ما با این نهاد سر و کار نداریم، همش مثاله، این روایت هست ولی این روایت سند معتبر نداره، لذا با اون حرفی که قبلا زدیم منافات نداره. خب دوستان دیگه ادامهشو براتون نمیخونم، خودتون میخونید. ببینید اینجا قطعا از مصادیق روشن توری است، یعنی این هم به معنایی که آقایون میگن بفرمایید، هم به معنایی که ما میگیم، این دیگه نمیتونیم خدش کنیم تو توریش. و البته چیزم هست، جوازش هم در میاد، چون تصدیق امام حاکی از جوازه. حالا آیا از این حدیث که مصداق توریه است چنانچه مصداق تقیه است، چقدر از جواز توریه در میاد؟ آیا مثلا از این حدیث میتونیم توریایی که شیخ انصاری میفرما تو مکاسب گاهی آقایون میگن و تعجب میکنم، مثلا بعضی از آقایون دیگم که خب مثلا انتظار نمیرن ولی خب دارن، بحثایی رو دارن، به هر صورت آیا در میاد یا نه بماند. دوستان بذار من آخرین حدیثم براتون عرض بکنم، شما برگه داره، چیز سختی نیست. این حدیث اینه که میگه زمان امام رضا علیه السلام یک، چون من همه رو نقل نکردم خیلی طولانی بود، یک کسی رو آوردن که گفتن که آقا ایشون مستبصر شده، مستبصر شده یعنی سنی بوده شیعه شده، یعنی شیعه بوده سنی شده. بله بله، حالا نمیدونم چه تعبیر هست، اونا اینجور میگفتن. بعد گفتن ولذا حاضره در ملأ عام اعتراف کنه و توبه کنه. خب آوردنش، جمعیت هم که برای اینجور مناسبات میدونید زیاد جمع میشه، حالا به امام رضا رسوندن، الان دقیقا حدیث تو ذهنم نیست، یا امام خودشون حاضر بودن، گفتن باید بگید خیر الناس بعد رسول الله ابوبکر، اگه اینو بگی ما میفهمیم که تو توبه کردی و از شیعه بودن دست برداشتی. گفت اشکال نداره میگم، گفت خیر الناس بعد رسول الله ابوبکر، جمله رو گفت. شخصی که حاضر بود خیلی ناراحت شد، گفت چرا به این راحتی مثلا اقرار کرد فلان، اومد خدمت حضرت، حضرت فرمودن این توریه کرده، اتفاقا قرینه خفیه هم داره کلامش، چون گفت خیر الناس بعد رسول الله ابوبکر نه ابوبکر، میدونید که از نظر فنی اب در حالت رفعی باید چی باشه؟ مرفوع باشه. این در واقع میخواست بگه خیر الناس بعد رسول الله یعنی یا ابوبکر، یعنی خطاب داره ندا میکنه به ابوبکر، میگه که خیر الناس بعد رسول الله، نه شر الناس. انسان میرسه به یه نفر میگه ای فلانی خیر الناس باید بعد رسول، نه تو، نه اون رفیقی که بعد گذاشتی، خیر الناس بعد رسول الله، یعنی اون باید بیاد سر کار، ای ابوبکر، ولی زمان منصوبه. فرمودن ندا رو حذف کرده، خطابه، حالا حدیث رو بخونید تو برگه، ولی خب اونا اونجور فهمیدن در حالی که اون یه جور دیگه اراده کرده. بله
خبرش محدود
چی؟
خبرش محدود
باشه خبرش خیر ناسه علیان یا عبابا نشان نداره من لازم نیست حالا من میخوام با خود بدون تقدیر هم مذاق عدبی ما رو شما نمیدونیم ما تا لب به جان نرسه قائل به تقدیر نمیشیم اینجور ها تقدیر نیست ولو عدبیات اینجور به ما یاد داده ولی مهم نیست حالا یه حال ببینید چی میخوایم بگیم ما داریم شماره میذاریم درسته این شماره 3 خیلی طولانی شد اون چه مسلمه مواردی ما داریم برای چی؟ برای جواز تقیه ولی به نظر شما بحث ما تمام شده؟ خیر علت همینه دوستان ما این مواردی که دیدید تا حالا عموماً توریه هایی بود که اگه طرف دروغم میگفت جایز بود لمصلحته یک کسی بالاخره برای که جان خودش حفظ کنه یا در معرض مثلا تهمت قرار نده یا هر روز اذیتش نکنن یا از اداره بیرونش نکنن بالاخره اینا نمیتونه اونی که آقایون تو فقه دارن شیخ انصاری در مکاسب داره بدیها دارن و محل ابتلای مردم هم اوناست حالا مثلا یه شیعه چقدر مبتلا به اینجور توریه ها میشه اون میخواد ببینه که آقا یه نفر از من پول قرض میخواد من نمیخوام بهش بدم اگر من بگم دارم بهت نمیدم شر درست میشه میتونم بگم ندارم و اراده کنم که چی؟ تو دستم ندارم خانمی میگه آقا تو خونه از کار داره زندگی داره کسی اومده بی مجال زنگ میزنه میتونم بگم اینجا نیست منظورم اینه اینجا جلو پای من نیست کنار دست من نیست داره تو اتاقش مطالعه میکنه یا خوابیده یا نمیتونم بگم اینا رو ما هنوز نتونستیم ثابت کنیم لذا اینکه دو روز بحث آیندهمون دوستان حساسه که انشالله ما قسم اینه که قبل از تعطیل محرم بحث توریه رو که انشاءالله به راحتی تمام میکنیم الحمدلله نه اینا روایت سند نداره.